سلام، با نسرینم، وقتتون بخیر باشه. کتاب برکه آتش رو با پیام داریم میخونیم، شروع کردیم داریم میخونیم، یعنی برکه آتش، نویسنده جان کریستوفر، مترجم محمد رضا زمانی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بعد این کتاب میشه سومین کتاب از مجموعه سپایه های جان کریستوفر. فصل 3 رو که من خوندم، الان فصل 4 که پیام میخواد بخونه. اسم فصل 4 هستش کمی نوشیدنی برای راکی.
وقتی به قلعه بازگشتیم، یولیوس در مقام‌ها و مأموریت افراد تجدید نظر کلی کرد. بسیاری از کسانی که در دستگیری ارباب شرکت کرده بودند، برای انجام وظیفه به جاهای دیگر فرستاده شدند. یولیوس هم 2-3 روز بعد آنجا را ترک گفت. بحران برطرف شده بود. بررسی و مطالعات اصلی که داشتیم هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشید و چندین رشته کار دیگر بود که به توجه و سرپرستی یولیوس نیاز داشت. فکر می‌کردم من و فریتز را نیز به مأموریت می‌فرستند، ولی چنین نشد. ما را به عنوان نگهبان نگه داشتند. من به استراحت کوتاهی که در پیش داشتیم با احساساتی متضاد می‌نگریستم. از سوی می‌دانستم که پس از مدتی ممکن است کسل کننده باشد و از سوی دیگر از اینکه بعد از مدتی می‌توانم استراحت کنم غمگین نبودم. سال دراز و خسته کننده‌ای را پشت سر گذاشته بودیم. این نیز مطبوع بود که با بیمپل که عضو گروه پژوهشگران بود در تماس تقریبا دائمی باشیم. دیگر من و فریتز یک دیگر را خوب می شناختیم و دوستان خوبی بودیم، ولی بیمپل با آن ذهن کنجکاو و مخترعش چیز دیگری بود. البته خود او درباره خودش چیزی نمی گفت، اما من می دانستم که دانشمندان دیگر که از او خیلی مسن‌تر بودند برایش احترام زیادی قائل بودند. او در این باره از خود غرور نشان نمی داد. درباره هیچ چیزی غرور نشان نداده بود. به علاوه تمام افکارش متوجه کارهایی بود که باید انجام می گرفت و اصلا به خودش فکر نمی کرد. ما در برابر چیزهایی که از دست داده بودیم یک چیز به دست آورده بودیم. چیزی که تا آنجا که به من مربوط بود بدون آن هم می توانستیم به خوبی از عهده کار براییم. این چیز اولف بود، ناخدای کرجه الگونیک، که فریتز و بیمپل و من را از راه رودخانه بزرگ به مسابقات برده بود. او به علت بیماری کار کرجی را رها کرده بود و یولیوس او را به فرماندهی نگهبانان قلعه منصوب کرده بود. البته این به آن معنی بود که فریتز و من مستقیما زیر دست او بودیم. او ما را خوب به یاد می آورد و بر اساس خاطراتی که داشت عمل می کرد. تا آنجا که به فریتز مربوط بود رفتارش بسیار خوب بود. در کرجی ارگونیک فریتز مانند هر جای دیگر دستورها را دقیق و بی پرسش انجام می داد و به این راضی بود که هر چیز دیگری را که خارج از وظایفش باشد به مافوقش واگذار کند. اما بیمپل و من خطاکار بودیم. نخست برای اینکه دستیار او را قانع کردیم که اجازه دهد از کرجی خارج شویم و به جستجوی او بپردازیم. بعد برای اینکه من با مردم شهر دعوا کردم و به دردسر افتادم. بیمپل هم که از دستور او سرپیچی کرده بود پی نجات من آمده بود. این بود که کرجی بدون ما به حرکت خود ادامه داده بود و ما مجبور شده بودیم راه خود را در امتداد رودخانه در پیش گیریم و به مسابقات برسیم. بیمپل در حوزه اختیار اولف قرار نگرفت، ولی فکر می‌کنم به علت اینکه بیمپل از مردم خردمند و دانشمند بود، اولف در برابر او ترسی توأم با احترام داشت. اما وضع من کاملا متفاوت بود. من افتخاراتی نداشتم و او افسر موافق من بود. این حقیقت که من و بیمپل با اینکه ما را جا گذاشته بودند به موقع به مسابقات رسیده بودیم و اینکه من و فریتز در مسابقات برنده شده بودیم و به شهر رفته بودیم و به موقع با اطلاعاتی که به دست آورده بودیم برگشته بودیم، خلق و خوی او را بهتر نکرده بود. این حقایق شاید وضع را بدتر هم کرده بود. به نظر او ما بخت خوبی داشتیم و بخت خوب جانشینی برای انضباط نبود. در واقع دشمن آن به شمار می‌رفت. ما سرمشق بدی بودیم و ممکن بود دیگران تشویق شوند به حماقت‌های مشابهی مرتکب شوند. نافرمانی چیزی بود که می‌بایست از بین برد و او مرد این کار بود. من دشواری این وضع را دریافتم، ولی در آغاز آن را جدی نگرفتم. فکر کردم او هنوز از رفتار خودسرانه من در گذشته رنجشی به دل دارد. خودم قبول داشتم که رفتارم خودسرانه بود. این بود که تصمیم گرفتم با خوشرویی این وضع را تحمل کنم و این بار بهانه‌ای برای گله و شکایت به دستش ندهم. اما به تدریج این فکر به ذهنم خطور کرد که نفرت او ریشه‌ای واقعا عمیق دارد و هر کاری بکنم احتمالاً آن تغییر نمی کند. بعدها دانستم که شخصیتی مرد تا چه اندازه پیچیده است. ضمناً نمی شد گفت که او به وسیله حمله به من با نقطه ضعفی در درون خیش مبارزه می کند. همه آنچه که می دانستم این بود که هرچه فروتنانه تر و سریع تر و مؤثرتر از دستورات او اطاعت کنم، بدزبانی او بیشتر می شود و وظایف اضافه تری و بیشتری به عهده ام می گذارد. تعجبی ندارد که در ظرف چند هفته تقریبا به همان اندازه از او متنفر شدم که از اربابم در شهر متنفر شده بودم. ظاهر و عادتهایش هم کمکی به کم کردن تنفر من نمی کرد. چاقی و قد کوتاهی بشکه مانندش، لبهای کلوف و بینی کوفته، دستموی سیاه به هم پیچیده‌ای که از سوراخ جادوگمی پیرهنش بیرون زده بود، همه اینها حالم را به هم می‌زد. هرگز کسی را ندیده بودم که هنگام سرکشیدن سوپ و خوردن غذا این همه سر و صدا کند. عادت او به اینکه دائما سینه صاف کند و تف کند وضع را بدتر هم کرده بود، زیرا این روزها روی کف اتاق تف نمی‌کرد، بلکه برای این کار دستمال خالدار سرخ و سفیدی را به کار می‌برد که آن را در آستین پیراهنش جا می‌داد. در آن زمان نمی‌دانستم که بیشتر سرخی دستمال از خون خود اوست و او مردی در حال مرگ است. مطمئن هم نیستم که اگر این را می‌دانستم وضع تغییر زیادی می‌کرد. او دائما از من کار می‌کشید و تسلط من بر اعصابم روز به روز کمتر می‌شد. فریتز برای من کمک بزرگی بود، هم از لحاظ آرام کردن من و هم از لحاظ اینکه تا آنجایی که ممکن بود مسئولیت کارها را خود به عهده می‌گرفت. ویمپل نیز چنین بود و در وقت‌های استراحت با من حسابی حرف می‌زد. چیز دیگری هم بود که به توجهم را جلب می‌کرد و فکر می‌کردم تا اندازی از چیزهای دیگر منحرف می‌ساخت. این چیز ارباب زندانی ما بود، راکی. او از آنچه که حتما آزمایش دلخراش و دردناکی بود بسیار خوب بیرون آمد. اتاقی که برایش حاضر کرده بودیم یکی از زندان‌های زیرزمینی قلعه بود که فریتز و من در آنجا از او مواظبت می‌کردیم. از اتاق تعویض هوا وارد اتاق او می‌شدیم و هنگامی که توی اتاق بودیم ماسک بر چهره داشتیم. اتاقش تقریبا بزرگ بود و بیشتر از 8 متر مربع وسعت داشت که بیشتر آن در داخل سنگ سختی تراشیده شده بود. گزارش های ما نشان می داد که دانشمندان تا آنجا که ممکن بود هر کاری را برای راحتی او انجام داده بودند. حتی در کف اتاق سوراخ دایره مانندی درست کرده بودند که بتواند آن را از آب گرم پر کرد تا او در آن حمام کند. فکر می کنم این آب که ما آن را با سطح می آوردیم آنقدر که او دوست داشت گرم نبود و به قدر کافی هم تجدید نمی شد که برای اربابان ارضا کننده باشد، زیرا آنها دوست داشتند پوست سوسمار مانندشان را دائم در آب بخیسانند. ولی هرچه بود بهتر از هیچ بود. وضع غذا نیز به همین صورت بود. غذا را مانند هوا بر اساس نمونه‌ای که فریتز توانسته بود از شهر بیاورد با دقت درست می‌کردند. دو روز اول او به دلیل هول و تکانی که خورده بود در نوعی حال اضطراب به سر می‌برد و پس از آن دچار حالتی شد که من آن را با نام بیماری می‌شناختم و ارباب قدیمی من آن را نفرین اسکودزی می نامید. یعنی لکه های قهوه‌ای رنگ روی پوست سبز او ظاهر می شد. چنگک هایش مرتب می لرزید و خود او بی‌حس بود و در برابر تحریک واکنش نشان نمی داد. هیچ وسیله‌ای برای معالجه او نداشتیم. حتی آن حباب های گاز را هم که اربابان در شهر برای تسکین درد یا ناراحتی خود به کار می بردن نداشتیم و او مجبور بود هر طور که شده این بیماری را از سر بگذراند. خوشبختانه همین طور هم شد. یک هفته پس از دستگیری او هنگامی که به سلولش رفتیم دیدم به رنگ سبز سالم خود برگشته و به غذا نیز علاقه زیادی نشان می‌دهد. در روزهای پیش به پرسش‌هایی که به زبان‌های گوناگون روی زمین از او می‌کردیم هیچ پاسخی نمی‌داد. هنوز هم پاسخی نمی‌داد و ما دل افسرده به این فکر افتادیم که شاید یکی از معدود اربابانی را دستگیر کرده‌ایم که هیچ زبان زمینی را نمی‌داند. با این همه چند روز پیش از آن که زندانی سلامت کامل خود را بازیافت یکی از دانشمندان به این نتیجه رسید که نادانی او واقعی نیست بلکه ساختگی است. به ما گفتند که بامداد روز بعد برای حوضچی او آب گرم نبریم. او به سرعت آثار ناراحتی خود را نشان داد، حتی به زبان اشاره متبصر شد و کنار حوضچی خالی رفت و با چنگالهایش به آن اشاره کرد. توجهی به کارهایش نکردیم وقتی برای بیرون رفتن از اتاق آماده می شدیم سرانجام به حرف آمد و با صدای خفه رعشه مانندی که خاص آنها بود به زبان فریتز گفت: برای من آب بیاورید، احتیاج به حمام دارم. من به او آن هیولای عبوس که دو برابر من قد داشت نگاه کردم و گفتم: بگویید لطفاً. اما این واژه‌ای بود که او در هیچ یک زبان‌های ما یاد نگرفته بود و این بود که فقط تکرار کرد: برای من آب بیاورید. من گفتم: شما صبر کنید، من میروم ببینم دانشمندان چه میگویند. پس از اینکه یک بار به حرف آمد دیگر سعی نکرد خودش را به لالی بزند. از سوی دیگر چندان هم تفاوتی نشان نداد. او به بعضی از پرسش‌ها پاسخ می‌داد و در برابر پرسش‌های دیگر سرسختانه خاموش می‌ماند. تشخیص این نکته که پاسخگویی و خاموشی او بر چه پایه‌ای است همیشه آسان نبود. پرسش‌هایی که مربوط به دفاع احتمالی از شهر بود کاملاً پاسخ می‌ماند. اما فهمیدن این نکته دشوار بود که او با آنکه او آزادانه درباره نقش انسان‌های برده و مخالفت بعضی از اربابان با این امر سخن می‌گفت، چرا حاضر نبود درباره تعقیب کروی کمترین سخنی بگوید. این ورزشی بود که ظاهراً همه اربابان سخت مشتاق آن بودند و در یک میدان سگوش در مرکز شهر بازی می‌شد. فکر می‌کنم که شباهت زیادی به بازی بسکتبال داشت، با این تفاوت که در آن 7 تور وجود داشت. بازیکنان سپایه‌های کوچکی بودند و توپ گوی زرین درخشانی بود که به نظر می‌رسید در هوای دقیقی جریان دارد. راکی به هیچ پرسشی درباره موضوع پاسخ نمی‌داد. در خلال ماه‌های دراز بردگی هم هرگز ندانستم که نام اربابم چیست یا اینکه اصولاً نامی دارند یا نه. او همواره ارباب بود و من پسر. اما اینکه نمی‌شد به زندانی خود چنین لقبی بدهیم. از او پرسیدم نامش چیست و او پاسخ داد که نامش راکی است. در مدت بسیار کوتاهی متوجه شدم به او به عنوان راکی می‌اندیشم، یعنی به عنوان یک فرد و در همین حال به عنوان نماینده دشمنی که جهان ما را تسخیر کرده است و ما میبایست نابودش کنیم. البته من قبلا فهمیده بودم که اربابان توده‌ای از هیولاهای یکسان نیستند. ارباب خود من کما بیش آسانگیر بود و ارباب فریتز خشن. همچنین آنها علاقه های متفاوتی داشتند، ولی در شهر هر تفاوتی که میان آنها میگذاشتم صرفا بسته به استفاده این بود که میتوانستم از آنها ببرم. در آنجا آدم فقط در پی بهره برداری از آنها بود، اما حالا در این وضع تازه آدم از نظرگاهی تقریبا متفاوت به چیزهایی نگاه میکرد. مثلا یک روز به علت کاری که اولف گفته بود انجام دهم در آوردن غذای عصر او تأخیر کردم. از دهلیز دو دره به درون رفتم و دیدم که او وسط اتاق چنباتمه زده و چیزی درباره تأسف از دیر کردن من میگوید. او یکی از چنگکهایش را تکان مختصری داد و با صدای قرشمانش گفت: وقتی که این همه چیز جالب برای انجام دادن و دیدن وجود دارد، غذای من مهم نیست. اطراف او و دیوارهای خالی و یک نواخت زندانش را فرا گرفته بود و دو چراغ کوچک که برای راحتی اون آنها را سبز رنگ کرده بودند آنجا را روشن میکرد. تنها چیزی که یک نواختی را به هم میزد در و حوضچه کف اتاق بود. از این حوضچه هم به عنوان بستر و هم به عنوان حمام استفاده میکرد و ما برای او به جای مانده خزمانندی که در شهر استفاده می کردن جربک دریایی گذاشته بودیم. در این چهره های کاملا بیگانه نمی شد حالت و عواطف را تشخیص داد. سری بیگردن با سه چشم و سوراخ هایی برای خوردن و نفس کشیدن که با چین و چروک های عجیبی به هم پیوسته بود. اما در این لحظه او به گونه غریب اندوهگین به نظر می رسید. به هر حال من متوجه چیزی شدم. او داشت شوخی می کرد. البته بیمزه بود، ولی یک شوخی بود. این نخستین نشانه‌ای بود که به من نشان می‌داد ممکن است او یک حس شوخی ابتدایی داشته باشد. من دستور داشتم مانند فریتز تا آنجا که ممکن است با او سر گفتگو را باز کنم. دانشمندان در جلسات رسمی‌تر او را مورد بررسی قرار می‌دادند، ولی می‌گفتند ما نیز ممکن است متوجه نکته‌ای بشویم. هر بار که از سلول بیرون می‌آمدیم به یکی از بررسی کننده‌ها گزارش می‌دادیم و آنچه راکی گفته بود تا آنجا که می توانستیم کلمه به کلمه تکرار می کردیم. به تدریج حس کردم که این کار برایم جالب و آسان است. او همیشه به اشاره های من پاسخ زیادی نمی داد، ولی گاهی چنین می کرد. مثلا درباره مسئله برده هایی که در شهر کار می کردن بسیار سخن می گفت. معلوم شد او یکی از مخالفان این کار است و بر اساس این مخالفت آنچنان که من کشف کرده بودم این نبود که آنها نسبت به تیره بختانی که عمرشان در اثر گرما و وزن زیاد و بدرفتاری بیرحمانه کوتاه میشد احساس دلسوزی میکردند، بلکه به این علت بود که احساس میکردند وابستگی به برده‌ها ممکن است نیروی اربابان و شاید سرانجام اراده آنان برای بقا و گسترش پیروزی‌هایشان در کیهان ضعیف کند. با این همه به نظر می‌رسید که در راکی احساس همدردی اندک اما اصیلی با انسان وجود دارد. به نظر او اربابان با تسخیر زمین و با کلاهگذاری و متی کردن انسان‌ها کار نادرستی انجام نداده بودند. به عقیده او انسان‌ها در این حالت خوشبخت‌تر از پیش بودند. اینکه بیماری و گرسنگی کمتر بود به انسان‌ها با یکدیگر جنگ نمی‌کردند. درست است که هنوز گاهی ضمن مشاجره علیه یکدیگر دست به خشونت می‌زدند، ولی این از نظر اربابان سخت هراس‌انگیز بود. اما دست کم خشونت در همین سطح محدود نگه داشته می‌شد. متوجه شدم مخالفت راکی با جنگ بسیار شدید و می‌توانم بگویم پرشور است. به نظر او این امر به خودی خود تسخیر زمین و کلاهگذاری انسان‌ها را توجیه می‌کرد. مردان و زنان که کلاهدار بودند از زندگی خود لذت می بردند. حتی آوارگان نیز چندان غمگین به نظر نمی رسیدند و اکثریت مردم زندگی آرام و ثمر بخشی همراه با مراسم و جشنهای بسیاری داشتند. من به یاد مردی افتادم که وقتی کودک بودم مسئول یک سیرک سیار بود. او از جانوران خیش به همان شیوه سخن می گفت که راکی از انسانها. او می گفت جانوران وحشی در معرض بیماری قرار دارند و شب و روزشان به شکار کردن یا شکار شدن می‌گذرد. در هر حال برای این مبارزه می‌کنند که غذایی به دست آورند تا از گرسنگی نمیرند. در صورتی که جانورانی که در سیرک هستند موهای صاف و براقی دارند و چاق هستند. در آن موقع حرف‌هایش به نظرم درست می‌آمد، اما اینکه متقاعد کننده نبود. در هر صورت راکی تسلط اربابان را بر کره زمین و موجودات بی‌نظم و جنگ دوستی که قبلاً بر آن حکومت می‌کردند درست می‌دانست. فقط فکر میکرد که آوردن آنها به شهر نادرست است. او با فهمیدن این نکته که یک یا چند تن از برده ها با وجود کلاهایشان به آن عده از ما که شورش کرده بودیم اطلاعاتی میدادند در نظر خود راسختر میشد. ما این نکته را به او نگفته بودیم. همچنین هیچ چیزی دیگری را که ممکن بود به درد اربابان بخورد به او نگفته بودیم. اما فهمیدن این نکته برای او دشوار نبود که میبایست خبرهایی به بیرون درز کرده باشد تا ما توانسته باشیم هوا و غذای آنها را از نو تولید کنیم. با وجود اصیل بودنش میشد دید که او از این که نظرش درست در آمده نوعی رضایت خاطر دارد. این به آن معنی نبود که او ترسی از این داشت که کوشش های ما علیه اربابان ممکن است موفق شود. به نظر می رسید او از حمله علیه سپاهی که در آن سفر می کرد تحت تاثیر نیروی ابتکار ما قرار گرفته بود. اما حسش مانند این بود که انسان تحت تأثیر سگ شکاری که رد بویی را میگیرد یا سگ گله‌ای که گوسفندانی را از بیان خطرهای بسیار باغل باز میگرداند قرار گیرد. همه اینها در نظر او جالب و هوشمندانه بود، گرچه به ضرر شخص خود تمام شده بود. با این حال مطمئن بود که این نمیتوانست وضع را تغییر دهد. چند آدم کوتاه‌قد و گستاخ نمیتوانستند ارباباد را براندازند. دانشمندان گذشته از جلساتی که در آن از او پرسش‌های می‌کردند، به شیوه‌های جسمانی گوناگون او را مورد مطالعه قرار می‌دادند. من در بعضی از این موارد حاضر بودم. او هیچگاه نشانه‌ای از مقاومت یا حتی ناراحتی نشان نمی‌داد. گرچه در این نکته تردید وجود داشت که ما بتوانیم ناراحتی را از سایر احساسات دیگر او تشخیص دهیم. همیشه در برابر همه آزمایش‌ها و خونگیری‌ها تسلیم بود. و در دوربین چنان خیره می شد که گویی همه این وقایع بر دیگری می گذارد، نه بر او. در واقع تنها شکایتی که می کرد این بود که آب یا خود اتاق به قدر کافی گرم نیست. دانشمندان به وسیله چیزی به نام برق نوعی گرما در اتاق به وجود آورده بودند. این گرما برای من طاقت فرسا بود، ولی مطابق معیارهای ارباب هوای اتاق سرد بود. در غذای او نیز دست برده می شد. هدف از این کار این بود که ببینند بعضی از مواد روی او چه تأثیری می گذارد. ولی این آزمایش با موفقیتی روبرو نشد. به نظر می رسید او به گونه‌ای وجود هر چیزی که ممکن بود زیان بخش باشد حس می کرد و در چنین مواردی به چیزی که جلوی او گذاشته شده بود دست نمی زد. در یک مورد پس از این که وضع سه بار پشت سرم اتفاق افتاد، من در این باره با بیمپول صحبت کردم. از او پرسیدم مگر مجبوریم به چنین کارهایی دست بزنیم؟ موقعی که ما در شهر بودیم حتی به عنوان برده دست کم به ما غذا می دادن. راکی تقریبا دو روز از چیزی برای خوردن ندارد. به نظر می رسد این یک بیرحمی بیمورد باشد. بیمپول پاسخ داد: اگر اینطور فکر می کنی، اصلا نگه داشتن او در اینجا بیرحمی است. سلولش خیلی کوچک است، به قدر کافی گرم نیست و آن نیروی جاذبه شدید را هم که به آن عادت کرده در دسترس ندارد. این چیزها کاری است که دربارش نمی توان کرد. اما این که چیزی که در غذایش بریزیم و هنگامی که او از خوردنش سر باز زد او را بی غذا بگذاریم با چیزهای دیگر فرق میکند. ما باید برای پیدا کردن نقطه ضعف در آنها دست به هر کاری بزنیم. خودتو یکی از نقاط ضعف را پیدا کردی، جایی میان دهان و بینی که با زدن یک ضربه به آنجا کشته میشوند. ولی این موضوع چندان به درد نمیخورد، زیرا نمیتوان به همه آنها در یک زمان واحد ضربه زد. باید چیزی دیگری پیدا کنیم، چیزی که بتوانیم آن را به کار ببریم. من متوجه مطلبی شدم ولی کاملا متقاعد نشدم. گفتم: متاسفم که زنداری ما اوست. ترجیح می دادم یکی دیگر از آنها مانند ارباب فریتز یا حتی ارباب خودم بود. راکی به بدی آنها به نظر نمی رسد، دست کم با برده کردن انسانها مخالف است. این را خودش به تو گفته؟ بله، ولی آنها دروغ نمی گویند، نمی توانند. من این را فهمیدم که دست کم در شهر دروغ نمیگویند. ارباب من هیچ وقت نمیتوانست تفاوت میان قصه و دروغ را بفهمد. همه اینها برای او مثل هم بود. بیمپول گفت: ممکن است آنها دروغ نگویند، ولی همیشه هم تمام حقیقت را نمیگویند. او گفت که با برده کردن انسانها مخالف بود، ولی نقشه ای که برای اینکه هوای ما را به هوای سبز خفه کننده خود تبدیل کنند چه؟ او چیزی درباره اینکه با این کار مخالف است به تو گفته؟ در این باره اصلا چیزی به من نگفته. اما او این موضوع را می داند، همه ایشان می دانند. درباره این موضوع حرفی نزده، چون نمی دانند که ما از آن خبر داریم. او ممکن است به بدی بعضی از آنها نباشد، ولی یکی از آنهاست. آن وفاداری که آنها به نوع خود دارند چیزی است که ما درست نمی توانیم بفهمیم. به همان اندازه که آنها نمی توانند بفهمند چرا ما با یکدیگر می جنگیم. ولی اگر نمی توانیم آن را بفهمیم، باید آن را بشناسیم و باید با هر سلاحی که میتوانیم علیه آنها بجنگیم، حتی اگر برای این کار مجبور باشیم برای او ناراحتی هایی به وجود بیاوریم یا او را بکشیم. من گفتم: لازم نیست این را به من یادآوری کنی. بیمپول لبخند زد: میدانم. به هر صورت دفعه بعدی غذایش عادی خواهد بود. ما اگر هم بتوانیم نمیخواهیم او را بکشیم. زنده او برای ما سودمندتر است. تا حالا که اینطور نبوده. باید کوشش خود ادامه دهیم. ما روی خرابه های باروی قدیمی رو به دریا نشسته بودیم و در آن بعد از ظهر از هوای آرام و آفتابی رنگ پریده زمستانی لذت می بردیم. خورشید چون قرصی نارنجی به سوی افق مهرآلود غرب پایین می آمد. صدای نعره مانند آشنایی از حیات پشت سر آرامش ما را در هم شکست. آهای پارکر، گوسفند بی مصرف، دست پاچو لفتی، فوراً بیا اینجا. آهی کشیدم و آماده برخاستن شدم. پیمپل گفت: ویل، امیدوارم اولف زیاد ناراحتت نکند. شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: اگر هم بکند فرقی ندارد. بیمپول گفت: ما میخواهیم تو و فریتز مراقب راکی باشید، چون شما به آنها عادت دارید، بنابراین بهتر میتوانید متوجه هر چیز عجیبی بشوید و آن را گزارش بدهید. اما فکر میکنم یولیوس بداند که میان تو و اولاف چقدر برخورد وجود دارد. گفتم: مثل برخوردی که میان چوب و اره وجود دارد، ولی من در این میان اره نیستم. خیلی دشوار است، میشود وظایف دیگری برای تو معین کرد. او این را مانند چیزهای دیگر با کمرویی گفت و من فکر میکنم علتش این بود که نمیخواست روی این مطلب تکیه کند که به علت مقام بالایی که دارد میتواند چنین کاری انجام دهد. گفتم: به هر صورت میتوانم او را تحمل کنم. شاید اگر نشان نداده بودی که چی؟ که او را تحمل میکنی وضع فرق میکرد، چون فکر میکنم این موضوع را عصبانی تر میکند. شگفت زده شدم و بعد با کمی قاطع تلخی گفتم: من دستورات را اطاعت میکنم، آن هم به سرعت. او بیش از این چه می‌خواهد؟ بیمپول آهی کشید: بله درست است. به هر صورت بهتر است من سر کار خودم برگردم. متوجه شدم میان اولف ارگونیک به کسی که اینک زندگی من را در قلعه تیره ساخته است تفاوتی وجود دارد. اولف قدیمی مردی شرابخوار بود. تمام ماجرای بیرون رفتن من و بیمپول از قایق ماهیگیری هنگامی آغاز شد که او به موقع باز نگشت و دستیارش گمان برد که او برای نوشیدن مشروب به یکی از میخانه‌های شهر رفته. او در اینجا لب به مشروب نمی‌زد. روزی پیام آور از سوی یولیوس به قلعه آمد. نمی‌دانستیم پیامی که او آورده چیست، اما او همراه خود دو کوزه سنگی دهنگشاد قهوه‌ای رنگ نیز آورده بود. به نظر می‌آمد آشنای قدیمی اولف بود. توی کوزه ها یک مایع الکلی بیدنگ بود که در سرزمین جنوب می نوشیدند. به نظر می رسید اولف و او اغلب با یکدیگر از آن می نوشیدند. آنها در اتاق نگهبانی نشستند در حالی که یکی از کوزه ها در وسط بود و در برابر هر یک از آنها هم استکان کوچکی قرار داشت. من از یک چیز که توجه اولف را به خود جلب کرده است خوشحال شدم و خود را از سر راه او دور نگه داشتم. بعد از ظهر پیام‌آور رفت ولی کوزه ای را که پر مانده بود باقی گذاشت. در این موقع اولف نشانه هایی از مستی از خود نشان داد. علاقه ای به خوردن نهار نشان نداد. به نظر می رسید در یک حالت مالی خوریایی فرو رفته است. با کسی حرف نمی زد و ظاهراً چندان متوجه آن چیزی که در اطرافش می گذشت نبود. البته برای یک فرماندهی نگهبان این اشتباه بزرگی بود. گرچه کارها روی قلتک افتاده بود و هر یک از ما وظایف خود را می دانستیم و آن را انجام می دادیم. تا آنجا که به من مربوط بود نه به عیب‌جویی او علاقه‌مند بودم نه به توجیه رفتارش. فقط همینقدر که صدای ناهنجارش را نمی شنیدم خوشحال بودم. روز گرفته‌ای بود. روشنایی زودتر از آسمان رفته بود. غذای راکی را که چیزی شوربا مانند بود و از موادی که دانشمندان فراهم آورده ساخته شده بود آماده کردم و در حالی که آن را همراه داشتم از اتاق نگهبانی گذشتم و به سوی دهلیز دو دره‌ای که به سلول راکی می رسید گام برداشتم. روشنایی طبیعی اتاق نگهبان از دو پنجره‌ای که بالای دیوار قرار داشت میتابید و اکنون تاریکی غروب آن را در بر گرفته بود. تنها میتوانستم هیکل اورف را تشخیص دهم که پشت میز نشسته بود و کوزه‌ای جلویش بود. به او توجه نکردم. اما خودش صدایم کرد. خیال داری کجا بروی؟ صدایش کمی تغییر کرده بود. گفتم غذای زندانی را برایش ببرم آقا. بیا اینجا. در حالی که سینی در دستم بود رفتم و در برابر میز ایستادم. اولف گفت چرا چراغ را روشن نکردی؟ هنوز موقعش نرسیده. و واقعا هم موقعش نرسیده بود. 15 دقیقه به وقتی که خود اولف معین کرده بود مانده بود. اگر به علت زود تاریک شدن هوا آن را زودتر روشن می‌کردم ممکن بود اولف آن را سرپیچی از مقررات خودش تلقی کند. او گفت روشنش کن و با ادب هم باش پارکر. وقتی به تو میگویم کاری را بکن آن کار را بکن و زود. متوجه شدی؟ بله آقا، ولی مقررات میگوید. از جا برخاست در حالی که کمی تلوتلو میخورد دستهایش را روی میز گذاشت و اندکی به جلو خم شد. دهانش بوی الکل میداد. تو نافرمان هستی پارکر و من این را تحمل نمی کنم. امشب باید کشیک اضافه بدهی. حالا سینی را بگذار و چراغها را روشن کن. فهمیدی؟ بی آن که حرفی بزنم دستورش را انجام دادم. نور چراغ بر روی صورت بزرگ او که از شدت نوشیدن افروخته شده بود میتابید. به سردی گفتم آقا اگر کار دیگری ندارید به انجام وظایفم ادامه دهم. لحظه خیره به من نگاه کرد. عجله داری که به یار محبوبت برسی اینطور نیست؟ وداجی کردن با آن سوسمار گنده آسان‌تر از کار کردن است. درست است؟ حرکتی کردم تا سینی را بردارم. گفتم آقا حالا ممکن است بروم؟ صبر کن. اطاعت کردم. اولف خندید. استکان را برداشت و آن را در ظرف غذای راکی خالی کرد. بی آن که حرکتی کنم نگاه کردم. او گفت برو شام محبوبت را ببر. چیزی در آن است که او را سرحال می آورد. خوب بیدانستم که چه باید بکنم. اولف دست به یک حرکت احمقانه مستانه زده بود. باید این غذا را دور می ریختم و ظرف غذای دیگری برای راکی آماده می کردم. به جای این کار به شکل مطیعانه ای و در عین حال اهانت‌آمیزی پرسیدم این یک دستور است آقا؟ به اندازه من خشمگین شد ولی او برافروخته بود و من آرام. ذهن او در اثر مشروب منگ بوده بود و گفت هر چه به تو میگویم بکن پارکر. عجله کن. سینی را برداشتم و رفتم. متوجه نکته ای که بیمپل گفته بود بودم. میتوانستم با کمی کوشش اولف را آرام کنم و موضوع پایان دهم. اما فکر میکنم در این اندیشه بودم که این بار اولف خودش را به درد سر انداخته. راکی غذا را رد میکرد. همچنان که همه چیز دیگری را که به جز با آنچه که با آن عادت کرده بود اختلاف داشت رد میکرد. آنگاه من باید در این باره گزارش میدادم و در این صورت موضوع فاش میشد. یعنی من صرفا با اطاعت از دستور و مطابق مقررات رفتار کردن میتوانستم انتقام خود را از عذاب دهنده خودم بگیرم. هنگامی که به دهلیز دو در رسیدم صدای نعره اولف را که چیزی میگفت از دور شنیدم. به داخل سلول رفتم و سینی را زمین گذاشتم. آنجا را ترک کردم و برای اینکه ببینم این نعره برای چیست برگشتم. اولف به زحمت روی پای خود ایستاده بود. او گفت برای سوسمار شام دیگری آماده کن. آن دستور را اجرا نکن. من گفتم آقا چنان که دستور داده بوده سینی را آنجا گذاشتم. پس برش گردان. صبر کن، منم با تو میایم. از اینکه نقشم نگرفته بود ناراحت شدم. راکی غذای دیگری دم می‌خورد و به این ترتیب موضوعی وجود نداشت که مجبور باشم درباره آن گزارش بدهم. حتی با وجود رنجشی که داشتم، گزارش دادن اینکه اولاف در حال انجام وظیفه مس بود فکر جالبی به نظرم نمی‌آمد. در سکوت همراهش رفتم و با ناراحتی از این حقیقت آگاه بودم که به هر صورت او خودش را از دردسر نجات داده است. در داخل دهلیز دو دره به زحمت برای دو نفر ما جا بود. هنگامی که می‌خواستیم برای رفتن به سلول ماسک بزنیم، به یکدیگر تنه می‌زدیم. اولاف در داخلی را باز کرد و پیش از من داخل شد. شنیدم که از روی ترس و شگفتی غرشی کرد. به سرعت جلو رفت و من آنچه را که او دیده بود دیدم. ظرف غذا خالی بود و راکی بی حرکت روی زمین افتاده بود. جولیوس برای تشکیل جلسه با شرکت همه افراد به قلعه بازگشت. به نظر می رسید پیش از همیشه می لنگد. ولی سرزندگی و اطمینانش کمتر از گذشته نبود. کنار میز درازی در وسط نشسته بود. دانشمندان از جمله بیمپل کنارش نشستند. فریتز و من در انتهای میز نشستیم و به این ترتیب توجهی را جلب نمی کردیم. نخست آنره فرماندهی قلعه خطاب به حاضران چنین گفت. مهمترین نقشه ما همیشه این بود که در شهر از درون خرابکاری کنیم. اما مسئله این است که چگونه؟ می توانیم تعداد معینی را توی شهر بفرستیم. ولی در هیچ جا این تعداد برای اینکه به اربابان ببینید در محیط خودشان بجنگن کافی نیست. شاید بتوانیم بعضی از ماشین‌هایشان را در هم بشکنیم، ولی این به معنی نابود کردن خود شهر نیست. تقریبا مسلم است که آنها میتوانند ماشین‌ها را تعمیر کنند. در این صورت وضع ما از گذشته بدتر می‌شود، زیرا این موضوع اعلام خطری برای آنهاست و برای مقابله با دومین حمله از سوی ما آماده می‌شوند. در مورد کوشش برای خراب کردن دیوار نیست همین مشکل وجود دارد. حتی اگر بتوانیم دیوار را بشکافیم که در این نکته تردیدی است، این شکاف چه از داخل و چه از خارج آنقدر سریع و وسیع نخواهد بود که اربابان را از زدن ضربه متقابل یعنی تعمیر دیوار باز دارد. مهم این است که بتوانیم به خود اربابان، به همه ایشان در یک زمان ضربه بزنیم. یک پیشنهاد، زهرآگین کردن هوای آنها بود. این کار شاید ممکن باشد، ولی به نظر من مدت زمانی که در اختیار داریم آنقدر نیست که بتوان برای این کار وسیله‌ای درست کرد. آب فرصت بهتری در اختیار ما می‌گذارد. آنها آب زیادی مصرف می‌کنند، چه برای آشامیدن و چه برای حمام کردن. حتی اگر این نکته را به حساب آوریم که قد آنها دو برابر قد ما و وزنشان چهار برابر وزن ماست، مقدار مایعی که می‌آشامند 4 تا 5 برابر یک انسان معمولی است. اگر بتوانیم چیزی در ذخیره آبشان بریزیم، شاید نقشه ما بگیرد. بدبختانه چنان که از وضع زندانی ما فهمیدیم، آنها در برابر هر چیز آلوده‌ای حساس هستند. این یکی به طور ساده هر چیزی را که ممکن بود زیانی به او برساند رد می‌کرد، تا آنکه در اثر یک تصادف غیرمنتظره مقداری شناپس در غذای او ریخته شد. او غذا را بیدرنگ خورد و در کمتر از یک دقیقه فلج شد. یولیوس گفت چقدر طول کشید تا حالش خوب شود؟ تقریبا پس از 6 ساعت آثاری از بیهوش آمدن از خود نشان داد. پس از 12 ساعت کاملا بیهوش آمد، ولی حرکاتش هماهنگی نداشت و هنوز گیج بود. در عرض 24 ساعت کاملا بهبود یافت. و از آن وقت تا به حال، آندره گفت ظاهرا حالش عادی است، اما از آن چه اتفاق افتاده هنوز ناراحت و وحشت‌زده است. فکر می‌کنم دیگر مانند گذشته کاملا اطمینان ندارد که کوشش‌های ما بیهوده باشد. یولیوس پرسید به نظر تو علت فلج شدن چیست؟ آندره شانه‌هایش را بالا انداخت. می‌دانیم که در انسان‌ها در آن قسمت مغز که طرز کار بدن ما را مهار می‌کند اثر می‌گذارد. یک آدم مست نمی‌تواند راست راه برود و دست‌هایش را درست به کار اندازد. حتی ممکن است بیفتد و اگر بیشتر الکل بنوشد مانند راکی فلج می‌شود. به نظر می‌رسد آنها از این نظر حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر از ما هستند. چیزی که به همین اندازه اهمیت دارد این است که نیروی تشخیص آنها در برابر مواد زیان‌بخش در این مورد کار نمی کند. مقدار الکل لازم می تواند خیلی کم باشد. در مورد این یکی فقط یک ته استکان کار خودش را کرد. فکر می کنم این موضوع فرصت خوبی به ما بدهد. یولیوس گفت الکل در آب آشامیدنی، آن هم نه از خارج. می دانیم که آنها درون دیوار یک ماشین تصفیه کننده و عمل آورنده دارند. بنابراین از داخل باید دسته ای را به آنجا بفرستیم ولی الکل را چطور تهیه کنیم؟ گرچه مقداری که برای هر نفر لازم است خیلی کم است، اما برای همه آنها هم روی هم رفته مقدار خیلی زیادی لازم است. نمی‌شود این مقدار را به داخل برد. آندره گفت: مردان ما می‌توانند آن را در داخل تولید کنند. در شهر شکر هست. آنها از آن برای درست کردن غذای خود و نیز غذای برده‌ها به کار می‌برند. مهمترین چیزی که لازم است برپا کردن دستگاه تقطیر است. وقتی الکل به قدر کافی تهیه شد، می‌توان آن را با آب آشامیدنی‌شان مخلوط کرد. چشمان آندره به یولیوس دوخته شد. آندره سخنش را چنین ادامه داد: باید این کار را در هر سه شهر همزمان انجام داد. آنها می‌دانند که مخالفت‌هایی وجود دارد. از کار انداختن یک سپایه و روبودن یکی از افرادشان می‌بایست این نکته را به آنها فهمانده باشد. اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که آنها هنوز برده‌ها را به داخل شهر می‌برند و این به آن معنی است که هنوز به کلاهدارها اعتماد دارند. اما وقتی بفهمند که ما می‌توانیم خود را به قیافه کلاهدارها در بیاوریم، اوضاع خیلی فرق خواهد کرد. یولیوس سرش را به نشانه تایید و با آرامی فرود آورد و گفت: ضربه را باید موقعی بزنیم که انتظارش را ندارند. این نقشه خوبی است. مقدمات کار را آماده کنید. مدتی بعد من را برای دیدن یولیوس فراخواندم. او مشغول نوشتن چیزی در کتابچه بود، اما وقتی وارد اتاق شدم نگاهش را به من دوخت. آه ویل، بیا بشین. میدانی که اولاف از اینجا رفته؟ صبح امروز او را در حال رفتن دیدم آقا. فکر میکنم تا اندازه خوشحال شدی. پاسخی ندادم. یولیوس ادامه داد: او بسیار بیمار است و من او را به جنوب به سرزمین آفتابی فرستادم. میخواهد در مدت کوتاهی که از زندگیش باقی مانده در آنجا به ما خدمت کند، همان گونه که در تمام زندگیش چنین کرده. همچنین او مرد غمگینی است. با اینکه قضیه به خوبی پایان یافت، او تنها شکست را میبیند. این شکست که نتوانست بر یک ضعف قدیمیش غلبه کند. ویل، از او متنفر نباش. نیستم آقا. تو هم برای خودت ضعف‌هایی داری. ضعف‌های تو مثل او نیست، ولی تو را به حماقت وامی دارد. همچنان که این بار واداشت. حماقت اولاف در مست شدن اوست و حماقت تو در این که غرور را بر عقل ترجیح می‌دهی. بگذار چیزی را به تو بگویم. من تو و اولاف را به این دلیل دوباره همکار هم قرار دادم چون فکر می‌کردم برای تو سودمند است. یعنی به تو یاد می‌داد که انضباط را بپذیری و بیش از آن که دست به عمل بزنی با دقت بیشتری فکر کنی. به نظر می‌رسد این کار آن نتیجه‌ای که من امیدوار بودم نداد. گفتم: متاسفم آقا. اولاف هم متاسف شد. او پیش از این که اینجا را ترک کند چیزی به من گفت. او خود را سرزنش می‌کرد که در اولین برخورد با تو و بیمپل سبب سرگردان شدن شما شده. او می‌دانست که نمی‌باید بهش در شهر می‌ماند و به شما بهانه میداد که دنبالش بگردید. اگر من از این موضوع خبر داشتم نمیگذاشتم که او به اینجا بیاید. بعضی آدم ها نمیتوانند با هم بجوشند. به نظر میرسد تو و او چنین بودید. لحظه خاموش ماندم، ولی من در زیر نگاهش کاوشگر چشمان آبی و عمیق او احساس ناراحتی بیشتری میکردم. چنین ادامه داد: میل داری در عملیاتی که نقشش را ریختم شرکت کنی؟ به سرعت و از روی اعتقاد گفتم: بله آقا. عقلم به من حکم میکند تقاضای تو را نپذیرم. تو کارت را خوب انجام داده ای، ولی نمیدانی که چطور بر شتاب خود غلبه کنی و مطمئن نیستم که هرگز بتوانی. آقا، همانطور که گفتی سرانجام کارها رو به راه شد. آری، ولی برای آنکه بخت با تو یار بود، از این رو من دست به کاری خلاف عقل میزنم و تو را میفرستم. به هر حال تو شهر را میشناسی و به همین دلیل برای ما با ارزش هستی. اما راستش این از چیزی که بیشتر از همه روی من تاثیر گذاشته بخت بلند توست. ویل، تو برای ما مایه خوشبختی هستی. با شور و شوق گفتم: من نهایت کوشش خودم را میکنم آقا. آری، میدانم. اکنون میتوانی بروی. به در رسیده بودم که دوباره صدایم زد: ویل، یک موضوع دیگر. چه موضوعی آقا؟ گاهی هم به فکر آنهایی باش که بخت یارشان نیست، مخصوصا اولف. پایان میتست.
خب، اینم فصل چهارم تموم شد. یه چیزی بگم، ببینید مثلا توی این داستان ببینید که وقتی مثلا داره دنبال یه نیروهای مقاومت میگرده، مثلا میگه که دنبال نوجوانه بودیم، همش پسرای شده میکنه، دخترای شده نمیکنه، اون رو تا حساب نمیکنه. منظور یه جورایی اینجا الان مثلا راجع به اینکه قدش کوتاه بود و چاق بود و این حرف میزنه. قرار نیست که هر چیزی که اینجا میشنوه درست باشه، یا یعنی اینکه وقتی ما داریم اینو میخونیم یه چیزی نمیگیم توی خلال داستان به معنی موافقت باشه و اوکی بودن و اینا. من که اینو بعد توضیح میدادم. به هر حال اگه که گوش کردید امیدوارم که خوشتون اومده باشه، لذت برده باشین و خدافظ.
legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.